میهمان امروز چهره ها و گفتگوها در دریای موسیقی ایران زورقی چنان یگانه دارد که نوای نخستین نوازش پاروی آن بر آب پرده راز را می گشاید و چیزی پنهان نمی گذارد. و یا این دیگری و نیز این چنین است که تنها یک نوا، دو کوبه، یک یا دو دم و یا رفت آمدی بر زه تمامی ترانه های او را به یاد می آورد و یادهای فراوان ترانه می کند. میهمان این هفته چهره ها و گفتگوها را هرچند بیش از همه به سبب بازسازی علمی ترانه های بومی و محلی و اجرای آنها به سبک کلاسیک می شناسند، اما او در رشته اپرا در هنرستان عالی موسیقی ایران و سپس در ایتالیا، آلمان و اتریش آموزش دیده و خواننده سولیست همین سبک است. هرچند از اجرای سمفونی شماره 9 بتهوون با ارکستر سمفونیک در فلوریدا فراوان یاد شده است، اما تالارهای پرنام و نشان بسیاری در سراسر جهان میزبان او و آواز دلانگیز وی بودند. میهمان این هفته فراوان کتاب و مقاله نوشته، در ژاپن هنر گلارایی آموخته، در ایران نمایشگاه‌هایی در این زمینه برپا کرده و همواره کنشگری کوشا برای بهبود موقعیت نابینایان بوده است. سخن کوتاه کنم تا سخن شما را بشنویم. خانم پری زنگنه، از شرکت شما در این گفتگو بسیار سپاسگزارم.
متقابلا درود میگم به شما و همکارانتون و همه همیهنان ایرانی در اطراف دنیا، هر کجا که باشون روبرو هستم، و خیلی هم سپاسگزار هستم که آنچه طبیعت به ودیعه گذاشت امروز میبینم که یک صورت علمی وسیع پیدا کرد.
خانم زنگنه، شما از کودکی در دبستان و دبیرستان به خواندن سرودها و آوازهای دست جمعی و یا ترانه های باب روز آن دوران گرایش داشتید و سپس خود تحصیل در هنرستان عالی موسیقی رو در ایران برگزیدید و اندکی بعد این هنر حرفه شما شد. موسیقی برای شما چیست؟ به چه نیازی پاسخ میده؟
همینطور که برای همه شاگردا توضیح میدیم که موسیقی رو نمیشه در شخص به وجود آورد، و اغلب شاگردان حالتی رو دارن که میخوان صداشون خوب بشه و مسئله توانایی رو فراموش کردن. من بدون که خودم بخوام، از دورانی که کودکستان میرفتم، منزل ما در بازارچه معیر بود و از کوچه پس کوچه های زیبای اون به سمت کودکستان ایران برده می شدم تحت نظر خانم جهانبانی و پاپا نقلی، همسر ایشون، که کودکستان می رفتم و همون شاید چند ماهی که در اون کودکستان بودم، آوازهایی که یاد داده می شد مثل عروسک قشنگ من آبی پوشیده رو تخت خواب ساتن مخمر خوابیده، اینا رو یاد گرفتم. در دبستان هم کلاسی ها همیشه دور من جمع می شدن، زنگای تفریح، و تو جشن ها من شرکت داشتم. به همین شکل به دبیرستان که رسیدیم، خب اونجا خواهان بیشتری داشتم، دبیرستان طبری می رفتم. 5-6 خواننده توانای اون زمان ایران که ترانه‌شون رو می‌خوندن، منم دوست داشتم، میمدم برای بچه‌ها تقلید می‌کردم. بچه‌ها هم میلای درخت‌ها، روی تنهای درخت‌ها، همه در عشق و دوران اون سن زندگی خواهان بودن که من برشون بخونم.
چون اشاره کردید سوال میکنم، از نظر شما استعداد و توانایی چه اندازه و آموزش تا چه حد در فرا گرفتن آواز نقش داره؟
اول استعداد، آموزش هم نقشی نداره.
اصلا نقش نداره؟
نداره. اول استعداد. بسیاری از خوانندگان بزرگ زن ایران رو نام ببریم، همه بنا به استعدادشون به اداره رادیو کشونده شدن. ابتدا تعلیم ندیده بودن، تا اینکه هر کدوم رو استادی کشف کرد. آقای عبدالعلی وزیری خانم دلکش رو کشف کردن، خانم مرضیه رو در جامعه باربود کشف کردن، و خانم الهه، خانم شاپوری رو آقای عباس شاپوری همسرشون کشف کردن. همش رو استعداد بود، منتها اون استعدادها رو ویرایش کردن، پروروندن بنابراین خواننده صدای خوش نداشته باشه، استعداد نداشته باشه، تعلیم پیشبردی نداره.
و این استعدادی که به اون اشاره میکنید برای بارور شدن با چه مشکلاتی در ابتدا روبرو میشه؟
بستگی دیگه داره. برای خانواده ها اغلب اگر موافق باشن همکاری کنن جاده صاف میشه.
بیشتر منظورم از نظر تکنیکی بود، یعنی از نظر فن آوازخوانی.
اونم موزل دومه. بعضیا صدا رو دارن، استعداد دارن، ولی پشت کار ندارن. من البته وقتی تدریس میکنم برخلاف اون روحیه بسیار مثبتم مایوسشون میکنم، بلکه نمیخوام امیدوارشون بکنم. بعضیشون برای شهرت میان، بعضیشون مسائل دیگه برشون مطرحه، ولی اغلب بهشون میگیم که بعضی از شماها استعداد دارید ولی پشت کار ندارید، بعضیا پشت کار دارید ولی بی محتوا، یا بعضیا هر دو رو دارید و حوصله ندارید، محیط بهتون اجازه نمیده. باید شاگردا رو با واقعیت آشنا کرد. فقط میمونن عده‌ای که صداقت دارن و شفاف میگن ما تو محافل خانوادگی بلدیم بخونیم، میخوایم یه خورده بهتر بخونیم. این دسته خیلی قابل احترام هستن و میشه روشون کار کرد.
خانم زنگنه، به اپرا اشاره کردید. نزد بسیاری و شاید بشود گفت به طور عموم، شما به عنوان خواننده آوازهای محلی شناخته شدید، در حالی که آوازهای کلاسیک غربی، قطعات اپرایی فراوانی نیز اجرا کردید. چرا کارهای کلاسیک شما، چه از آهنگسازان ایرانی چه از موسیقیدانان غربی، چنان که باید در واقع انتشار نیافته و شنیده نمیشه؟
این تقریبا به فرهنگ و سلیقه ملت من ارتباط داره. البته نمیشه مرامت کرد، همون جور که مردم ایتالیا هم ترانه‌های فولکلور یا دستگاه‌های ما رو نمیشناسن، علاقه نشون نمیدن، مردم ما هم این اختیار رو دارن. ولی خب دست در کاران معمولا کارهای راحتی رو که پذیرفته بشه بیشتر در بازار میذارن. من از آوازهای محلی ایران هیچ گونه اطلاعی نداشتم، نمیشناختم، هیچ قصدی هم نداشتم. البته میدونی ما خواننده ها رو بسیار وزینی داریم در آوازهای محلی، از همه وزینتر و اصیلتر خود اهالی قبایل و دیارهای مختلف ایرانن که چقدر با سوز و گداز میخونند. تحصیل کرده هاشونم مثال بزنیم، مثل سرکار خانم سیما بینا که چقدر مطالعات دارن در خطه زندگیشون، بومیشون بیرجند، آقای مسعودی، خانم گلوریا روحانی، خواننده و خواننده های لاله‌زار جامعه باربود که پیش استاد تیمورتاش آواز دیدن، بسیار عالی میخونن، که هنوزم نواراشون رو مردم خیلی دوست دارن. اینا اصیل ایرانی و بکر محلی رو اونا میخونن بهتر از ماها. منتها برای من بسیار اتفاقی بود وقتی من پا به هنرستان عالی موسیقی گذاشتم، معلم که خانم اولین باغچبان بود، یک آزمایشی از صدای من کردن، گفتن که صدای خوب و مناسب و وسیع برای اپرا داره، من در اون رشته تحصیل کردم. وقتی اولین کنسرتم رو اجرا کردم به توصیه وزیر وقت آقای پهلوی، گفتن خوبه که به این رپرتوار فرنگی به احترام ملت ایران شما ترانه محلی ایران بخونید. و من چون نمیشناختم آثار نوشته شده روبی گریگوریان رو آوردم خوندم. خب وقتی میخوندم یک ترس و واهمه‌ای داشتم که آیا با صدای سینه، همون چیزی از بچگی یاد گرفته بودم، آوازهای همه رو میخوندم، یا تکنیک اپرامو به کار ببرم، با سوپرانو آپراتیک استایل کار بکنم. اولین کسی که به سراغم اومدن تشویق کردن آقای یادشون گرامی دوست نازنینم در تهران، آقای احمدرضا احمدی بودن، که گفتن کانون پرورش فکری کودکان میخواد شما یه چند تا ترانه محلی رو که در کنسرت اجرا کردین ضبط بکنین، سی دی و صفحه بکنین، که چون خیلی نوع متفاوتی بود، یعنی طوری بود که فرنگی ها هم میتونستن با صداشون یاد بگیرن، خیلی برای جوانای ایرانی متفاوت شد و این سبک ادامه پیدا کرد به سیدی های من که همه رو به اون شکل اجرا کردن که معروف شد.
خانم زنگنه، برمیگردم به پرسش قبلی خودم. آموزش موسیقی کلاسیک البته در اشکال مختلف اون دهه ها در ایران سابقه داره. خود شما در شاخه اپرا در هنرستان عالی موسیقی تحصیل کردین و به ویژه این که ادبیات تراژیک و حماسی ایران میتونه بنیان بسیار خوبی برای اپراهای فراوانی بشه، چگونه است که در این زمینه کاری صورت نگرفته؟
صورت گرفت. آقای پژمان، آقای چکنواریان، حتی روی شاهنامه مرگ سیاوش و همه اینها بسیار کار کردن. همه خوندن سودابه، سبا، خواننده بزرگ اپرای ما. امیدوارم دوباره برگردن، بعضی اونا رو روی صحنه بیان. از آقای نادر و نادرپور چند قطعه من خودم خوندم. آقای حنانه ارانجمان، بله، خیلی تغییرات بزرگی انجام. و اپرا در اوج شکفتگی بود.
ولی خب محدود موند، یعنی
محدود مونده ولی اکنون باز دوباره داره. برای این که شما از تعداد شاگردایی که به آموزش اپرا رو آوردن متوجه میشید که چقدر این هنر هم برای خودش داره پیشرفت میکنه و مردم دوست دارن و خیلی هم الان تحصیلاتی رو در اختیارشون گذاشتن. خانم ها با آقایون هم خوانی میکنن و کارهای خیلی خوبی رو صحنه آوردن.
در هنرستان منظورتون هست یا در؟
در همه جا، در سالن های بزرگ. یک کوچکترین اگر محدودیت هایی براشون بذارن، تئاترها سعی میکنن محدودیت ها رو برطرف کنن و خوب دارن کار میکنن. کلاس های بانوان ایرانی، چه در زمینه ردیف های ایرانی و چه در موسیقی اپرا، خیلی فعالن. خیلی فعالن و علاقه من زیاد دارن.
ولی خود شما گفتید که حتی اجرای کنسرت برای بانوان در شهرستان ها با دشواری فراوان روبروست.
خب سعی باید بکنن که اون دشواری ها رو برطرف بکنن. خانم های ایرانی خیلی، البته خب قطعات رو ما باشون در میان میذاریم، قطعات متین و سنگینی باشه و دوست داشته باشن، مردم همکاری میکنن و خوب بوده، من راضیم و خوب داره پیش میره.
به کتاب های شما اشاره کردم، آواز پریها گمان میکنم آخرین اونها باشه.
بله.
هم یادها و تجربه های شما در دنیای هنر و موسیقی است و هم آموزش آوازه. نوشتن درباره تجربه ها برای شما چه اهمیتی داره؟
بسیار اهمیت داشت. احساس میکردم لااقل یک یادگاری از خودم بذارم. در درجه اول خوانندگان قدرتری از من، با سوادتری از من در اپرای ایران به اوج شهرت رسیدن و من خیلی عشق داشتم که این کتاب بنویسم. انگیزه های مختلفی باعث شد. در درجه اول شاگردایی که مراجعه میکردن وقتی به کلاس‌های خصوصی میرفتن انقدر زمان کوتاه بود که فرصتی نبود که اطلاعات دیگری علاوه بر تمرین صدا به اینا داده بشه. من کتاب رو شیرین و سبک نوشتم که کسانی هم که حرفه‌ای نیستن خسته نشن. و ما میدونیم دنیای ما پر از یادگیری هاست ولی وقت نداریم که حرفه‌ای بریم به سراغ هر هنری، ولی لااقل کمی هم از یک هنری بدونیم آدم های جالب تری میشیم، برای بچه هامون پدر مادرای خواستنی تر میشیم، برای همسرمون همطور، برای مردم دیگه.
و این برای عامه مردم بود یا برای کسانی که مایلن موسیقی بیاموزن؟
عرض میکنم اول برای کسانی که موسیقی بیاموزن، بعدم برای اطرافیانشون. من گفتم من کتابی بنویسم مثل خودآموز موسیقی، بخش اولش برای دل خودم. دیدم من نمیتونم از کنستان جدا بشم، من نمیتونم از خاطراتم جدا بشم. البته من مقداری از شهرتم رو و پیگیری آوازم مدیون نابینای من. تعجب خواهید کرد.
بله چرا؟
تعجب خواهید کرد. و چیزی که در اوایل کار منو میترسوند، معلمینی که با من کار میکردن نمیدن وقتشون رو روی آدم نابینایی که استعداد نداره بذارن. اولین کسی که منو کشف کرد اولین باغچبان بود.
شما که استعداد داشتید؟
بله، اولین بله. اصلا نگاه به چشم من نکرد
بله.
گفت تعلیمش بدین. وقتی باشون کار کردم آماده شدم، بعد از یک سال گفتم بخوام برم رو صحنه. گفتن که جرأتشو داری؟ رو صحنه رفتن خیلی جرأت میخواد. هنوزم من مثل موریس شوالیه که میگفت روی صحنه میریم پاهامون زیر لباسمون میلرزه، هنوزم اون حالتو داریم. خودم شخصا اگه از من بپرسید بهترین کاری که دارم سمفونی خیامه، اثر شاهین فرهاد و من را تقدیم میکنم.
خانم زنگنه، شما با نام پریرخ شاه یلانی اشاره کردید. اجازه می دهید حتما بگویم که 79 سال پیش در کاشان از پدری کاشانی و مادری گیلانی زاده شدید و سالهای کودکی و نوجوانی خود رو بیشتر در تهران گذراندید.
البته
حال و هوای اون ایام در خانه و خانواده شما چگونه بود؟
من بچگیم در تهران گذروندم، در بازارچه معیر دوله که خیلی دوست دارم، گاهی وقت سر میزنم به اونجا.
پدر شما چه میکردن؟
پدر من بازاری بودن. یعنی وقتی که 18 سالشون بوده در کاشان با مادر من ازدواج میکنن، جوان و خیلی هم عاشق و مشوق بودن، به تهران میان.
مادر شما که گیلانی بودن؟
مادر من گیلانی بودن، میبینن دوست داشتن، ازدواج میکنن و میان تهران. پدر وقتی میان تهران موقع ازدواج شاه و فوزیه بوده. انقدر جزئیات زیاده که از
بله هم اشاره کردم بر... شما با انتخاب خود به هنرستان عالی موسیقی رفتید، دیدگاه خانواده در اون موقع چه بود؟
بسیار عالی،
موافق در واقع این تحصیل بودن؟
بله بسیار. پدرم هنر دوست بودن، مادرم هنر دوست بودن. هنرستان جای خوشنامی بود، جایی نبود که مردم با افتخار شاگرد هنرستان داشتن و با افتخار فامیل پدر من به پدر من گفتن که او با این صدا باید به هنرستان بلر. من 2 سال شاگرد هنرستان بودم. قبل از اون 2 سال با دایم در ژاپن زندگی میکردم. اونجا مدرسه امریکایی رفتم، هنر گلارایی یاد گرفتم. وقتی 19 سالم بود آمدم به تهران. بلافاصله منو فرستادم هنرستان، در اونجا آموزش دیدم و 2 سال و بعد با زنگنه ازدواج کردم. آقای زنگنه بسیار،
آقای حسین زنگنه،
بله موافق بودش با کار من. ولی چیزی که مانع شد، بعد از 2 سال من تصادف کردم. نابینایی من به من فرصت بیشتری داد که به آواز بپردازم.
ولی همون موقعی که این اتفاق افتاد خانم زنگنه، آیا این رو یک حادثه‌ای دانستید که ممکن است در همه زندگی ها روی بده، یا اون زمان احساس نوعی بی‌عدالتی یا احساس نوعی شکست یا احساس دشواری‌های فراوانی که نمیشه از اونها عبور کرد می‌کردید؟ به داوری اون روزتون اشاره میکنم، نه اونچه که امروز
نه.
در این باره میاندیشم.
من خیلی زود قبول کردم. همسرم هم خیلی با من موافق بودن، با من بودن، چند سال با هم بودیم و هرچی بود تمام شد در همون دوران.
آیا این حادثه چیزی رو در زندگی شما شکست، یا اونطوری که اشاره
بله.
کردید موجب این شد که به هنر بیشتر بپردازید و این در واقع جای چیزی رو گرفت؟
شکست، یعنی روابط خانوادگی رو به خوبی نرفت و مسئولیت سنگینی به عهده من بود، از یک ور هنرم رو، از یک ور بچه های کوچیک بدون پدر باید ادامه می دادم و اینا همه مشکلات من بود. ولی خب چیزی که خیلی به من کمک کرد هنرستان و معلمای هنرستان، خانم منیر وکیلی، خانم اولین باغچبان، خیلی کار کردم چون نوت رو در زمان بینایی می دیدم، با ندیدن معلم ها کنارم میشستن، نوت ها رو برام تعریف میکردن. بهترین معلمم آقای هاینس بود، پدر هنری من بود که وقتی هاینس از ایران رفت منم به دنبالش رفتم آلمان. انقدر وابستگی داشتم، فکر کنم هاینس تو صحنه باشه من نمیتونم بخونم، انقدر او به من کمک کرد. زندگی پرفراز و نشیب و بالا پایین های زیادی، تپه ها، ماهور ها، صخره ها، قله ها، دشت ها، آبادی ها ساحل ها رو من رد کردم، مثل یک قایقران تنها گذروندم تا به اون ور ساحل رسوندم و اون شدم که اینجا هستم.
خانم زنگنه، چند پرسش کوتاه، زیبایی برای شما چیست؟
برای من؟
بله.
در شرایط فعلی که نابینا هستم؟
به طور کلی
من عاشق نظافتم. اخلاق، مهربانی و صاف و صوف بودن مردم در اطراف من.
خانم زنگنه، در یک کلمه، البته عمرتون پر دوام باد، اما میخواهید چه آوازی شما رو در سفر آخر همراهی کنه؟
در سفر آخر لابد همه تو میاد لا اله الا الله میخونی.
بگم که چه آوازی؟
سرود ایران. خوبه؟
حتما. از شرکت شما در این برنامه بسیار سپاسگزارم.
سرود ایران رو بخونین. لابد میخوام بگین گنجیشکی عشی و مشی، اونم میخونیم، چرا نه؟ اون گنجیشکی که آواز منو به همه دنیا رسوند. هنوزم برید، من عاشق گنجیشکای غریبم که تو خونه ها موندن. من عاشق، دلم میخواد کلاغا و گنجیشکا دنبال تابوت من بیان. ولی من میدونیم وصیت کردم، من رو به اعضای من رو برای جایی که به درد بخوره استفاده بکنم. این وصیت رو کردم.
خانم پری زنگنه، از شرکت شما در این گفتگو بسیار سپاسگزارم.